بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی اوضاع علمیه قوم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ترتیب بحث این بود که در رابطه با اعیان نجسه یک به یک هم روایاتش رو ملاحظه کنیم، انشاءالله ببینیم مفادش چیه. خب یکی از اونها بیع الازره بود که بحثش گذشت. دومی بیع المیته هست و فراموش نشود که مقصود ما از حرمت در اینجا همون حرمت تکلیفی است، نه حرمت وضعیه. او خودش داستان دیگری دارد. چون عنوان بحث ما این بود لا یجوز تکسب بالاعیان نجسه، و ما از کلیم که مقصود از لا یجوز، لا یجوزوی تکلیفیه، ولو اینکه لا یجوزوی وضعی هم در کار هست، ولی این دوتا رو به هم مخلوط نکنیم. ما در حرمت تکلیفیه تکسب به اعیان نجسه بحث میکنیم. حالا یکی از عناوین اعیان نجسه مسئله میته است. آیا بیع المیته به عنوان تکسب حرمت تکلیفی دارد یا ندارد؟ عرض کردیم که این رو همون روز اول یا دوم عرض کردیم که در دو آیه شریفه، یکی در اوائل سوره مائده آیه سوم چهارمه، یکی هم در اواخر سوره بقره. در سوره مائده این عبارت شریفه و آیه کریمه وارد شده: حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و عناوین دیگری که عطف شده به این، و ما احل به لغیر الله و المنخنقه و المغبوزه تا آخر آیه کریمه. اولین چیزی که در این آیه ذکر شده مسئله میت هست. حرمت علیکم المیته. در آیه دیگری هم شبیه این آیه همین عنوان میته رو به عنوان اولین مثلا مثال ذکر می کند. اون روز عرض کردیم که ممکنه کسی اینجوری خیال بکند که حرمت متعلقش فعل مکلفه و به عین خارجیه نمیتواند تحریم متعلق بشه. حرمت علیکم المیته، خود میته به ذاتها با قطع نظر از افعال مکلف که متعلق به میته است، به ذاتها نمیتواند عنوان حرمت پیدا بکند. بالاخره حرمت متعلقش فعل مکلفه. اون وقت خیال شده بود که خب از مصحح اسناد حرمت به میته چیه؟ گفتن در اینجایی که حرمت به ذات نسبت داده می شود نه به فعل مکلف، ظاهرش اینه، مصححش این است که میخواد بگوید که جمیع افعال مکلف که در رابطه با این میته میتواند تحقق پیدا بکند، چون جمیع افعال حرامه، لذا مصحح این معناست که ما حرمت رو به ذات نسبت بدهیم نه افعال مکلف. بعضی ها اینجور خیال کرده بودن، ولی ما اونجا جواب دادیم، گفتیم که این انصراف دارد به اون فعلی که مناسب با میته هست، مناسب با لحم خنزیر هست، مناسب با دم هست، و اون فعلی که نوعاً با اینها مناسبه مسئله اکل و شربه. حرمت علیکم المیته یعنی اکل المیته حرامه، نه اینکه شما بگید هر فعلی که متعلقه به میته باشه. مثل اون مثالی که مکرر حرف کردن که اگر کسی یه گوسفندی در خانهش مرد، دیگه حق نداشته باشه این گوسفند رو منتقل به رودخانه یا بیابان بکنن، در حالی که اینم فعلیست متعلقه به میته و در ارتباط با میته. اما از آیه شریفه حرمت این فعل نمی شود استفاده بشود. بله اگر بخواهد من میته را بخورد و همون استفاده که از مزکا می کرد از میته استفاده کند به عنوان خوردن، این آیه شریفه دلالت بر تحریم می کند. لذا همون روز اول عرض کردیم که ما از عرض می شود لحن چنین ادلهی نمیتونیم استفاده کنیم که بیع المیتن یک فعلیست متعلق به میته، تکسب به میته یک فعلیست متعلق به میته. و از این آیه شریفه که دلالت بر حرمت تکلیفی داره استفاده کنیم که پس بیع المیتن حرامون بل حرمت تکلیفیه. نه، درست حرمتش حرمت تکلیفیه است، ولی انصراف داره به اون فعل متناسب و متداول، و فعل متناسب و متداول با میته همون استفاده خوردن از میته است. کسی بخواهد میته رو مثل مزکا در رابطه با اکل ازش استفاده کند. لذا گفتیم که آیاتی که این قبیل هستند کسی نمیتواند به این آیات برای این مدعای ما که در این مسئله اولا ذکر شده استدلال بکنن. بله، در بین روایات، روایت تحف القبول با اون ترتیبی که در رابطه با اعتبار سندش با زور ما ثابت کردیم، از نظر دلالت اون روایت تحف القبول یک دلالت کاملی داره و اصولا در ضمن مثالهایی که برای تجارات محرمه به حرمت تکلیفیه ذکر می کند، خود عنوان بیع المیت را هم ذکر می کند. بیع المیت این را هم ذکر می کنه. منتها ما یه حرفی هم اونجا زدیم، گفتیم این که در ذیل روایت می فرماید فجمیع التقلب فی ذلک حرامون، آیا ما میتونیم از این استفاده کنیم که اکتساب به میته و همینطور سایر افعال متعلق به میته که عنوان تقلب با قام برای صدق میکنند که نقل و انتقال که عبارت از تکسبه، این هم مشمول این عبارت باشه؟ این فیه تردیدون و ما بحث کردیم از این. اما از این روایت عامه و آیات که بگذریم، یه چند تا روایت در بیع المیته وارد شده که مخصوصا یک روایتش تقریبا به حسب نظر بدوی ظهور در جواز داره و بعد ببینیم با این روایت داله در جواز باید که معامله بشه. برای یکی دو روایت که دلالت بر منع می کنه ما این رو عرض می کنیم. خب روایت تحف العقول هم تا حدی معید این معناست، تا بحث عمده در رابطه با روایتی است که دلالت بر جواز داره. اما اون دو روایت خاصه ای که دلالت بر منع می کند غیر از روایت تحف العقول، عبارت از این دو روایت شیشم از باب شیشم از ابواب ما یکتسب به، روایتیست که هندی صاحب سرائر محمد ابن ادریس فی آخر سرائر نقلن من جامع البزنطی، از جامع بزنطی ابن ابی نصر بزنطی صاحب رضا علیه السلام این روایت را از کتاب جامع بزنطی ابن ادریس در مستدرفات سرائر نقل کرده. حال بزنطی میگوید سألتو او، از حضرت رضا سوال کردن ان رجل تکون له القنم، انسانی دارای گوسفندی هست، یقطع من حیاتها و هی احیاءون، در حالی که این غنم یا غنم ها زنده هستند، به اعتبار اینکه دنبه های اینا مثلا سنگین شده، در حال حیات یک مقدار از این دنبه ها رو میبره و قطع میکند از این غنم زنده. پیس لهو لهو انیان به ما قطعه، آیا براش جایزه که به این مقداری که قطع کرده و از حیوان جدا کرده ازش استفاده بکند و انتفاع ببرد به او، جایزه یا نه؟ قال، امام فرمود نه، انتفاع جایزه، اما به این صورتی که من میگویم، نه ان یذیبها و یسرج بها، این جمعه مقداری را که آب چیز قطع کرده این رو آب کنه و ذوبش بکنه و به واسطه او چراغ روشن بکنه، که همون مسئله استثباره با خصوصیاتی که بعدن شاید ذکر بشه انشاءالله. عمده این عبارت زیله ولا یأکلها ولا یبیعها، اما این مقداری رو که فرق کرده نه حق خوردنش رو داره و نه حق فروختنش رو داره. خب لا یأکلها که مسلم ظهور در حرمت تکلیفیه داره، در رابطه با اکل که حرمت وضعیه تصور نمی شود، وقت روی اتحاد سیاه ولا یأکلها ولا یبیعها روی اتحاد سیاه میگیم که میفرماید که بیعش هم منهی و عنه، یعنی ظاهر این است که بیعش حرمت تکلیفیه به او تعلق گرفته، کما این که اکلش هم حرمت تکلیفیه داره. و بخواییم تکلیف بکنیم بین این دوتا، بگیم در ولای کلها حرمت تکلیفیه است، ولای بیعها حرمت وضعیه است. این خلاف اتحاد سیاق روایت، اتحاد سیاق اقتضا میکند که حرمت در دو عبارت همون حرمت تکلیفیه باشه. پس این روایت میگه که قطعه مبانه از حیوان حی، چون اونم میته میشه به حکم میته است، این اکل و بیعش حرام و جایز نیست. این یک روایت خاصه ای که دلالت بر حرمت داره. یه روایت در باب پنجم از ابواب ما یکتسب و به روایت حبده، روایتی عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن، که سابقا بحث می کردیم این محل تردیده، عن جده علی ابن جعفر علیه السلام عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام. قال علی ابن جعفر می گوید سألته، از برادر خودم موسیم جعفر سوال کردن در این رابطه تنل ماشیه تکونل رجل، یه رجلی دارای گله گوسفندی هست، گوسفندان متعددی برای این رجل هست و یموت و بعضها تصادفاً بعضی از افراد این گله و اعضاء این گله موت برشون عارض شد، یعنی میته شد و میته حیوانی که دارای نفس سائل است این دیگه عرض می شود نجس هم هست. وقت سؤالش اینه یس لهو لهو بیع جلودها و دباغها و لبسها، آیا برای این رجل صاحب گله این معنا جایزه که یا جلود اینها رو بفروشند و یا اینکه دباغی بکنه همونطوری که اهل تسنن دباغی رو موجب طهارت میدونن و همینطور لبسش قبل از ولو دباغی کردن. این مسائل سه تا عنوان داره، بیع و جلوده ها و دباغ ها و لبس ها. قال لا، خب ظاهر این قال لا این است که به هر سه عنوان متعلقه، یعنی لا یسته له بیع و جلوده ها و لا یسته له بیع و جلوده ها ظهور در عدم جواز تکلیفی داره. این چون کلمه لبس ها رو در آخر ذکر کرده این قرینه نمی شود بر اینکه کلمه لا اختصاص به لبس داشته باشن. این از سه چیز سوال کرده، یس له له بیع و جلوده ها و دباغ ها و لبس ها. قال الله هیچ کدوم جایز نیست، نه اینکه خصوص لبسی که شما در آخر سوال کردید جایز نباشه، این سه چیزی که شما سوال کردید که هل یسله و لا یسله جوابش این است که امام فرمود لا. منتها این فرع رو امام خودش اضافه کرده، این قرینیت پیدا نمی کند بر این که کلمه لا اختصاص به لفظ داشته باشه. امام می فرماید ولو لبسها فلا یصلی فیها، حالا اگر تصادفاً پوشید این جلد میته رو که یک نه لباسی تهیه کرد و پوشید با اینکه نمی باید بپوشد، لیکن اگر پوشید رو در حقیقت خلاف شرع کرد این اثرم برش باره، فلا یصلی فیها درش نماز نخونه، برای اینکه در جمیع اجزای ما لا یؤکل لحمه، یعنی اونی که لحمش حرامه ولو به عنوان المیته، در جمیع اجزایش نماز خوندن باطله و جایز نیست نماز خونده بشود. از کسی این رو هم قرینه نگیره که چون امام در ذیل می فرماید ولو لبسها فلا یصلی فیها، قرینه باشد بر این جملایی که جواب از علی بن جعفر می ده، این فقط مقصود لا یعنی لبسش جایز نیست، به لحاظ اینکه لفظ آخرین چیزی بوده که ایشون سوال کرده. نه، ایشون از سه چیز پشت سر هم سوال کرد، بیع و جلوده ها و دماغ ها و لبس ها. بعد گفت اینا مثلا صالح هستن، جایز هستن. قال الله، یعنی هیچ کدومش جایز نیست، نه بیعش جایزه نه دماغش جایزه، برخلاف عامه که دماغ رو موجب تطهیر میدونن و یکی از مسائلی که خیلی بین شیعه و سنی اختلاف همین مسئله دماغه که دماغ رو اونا موجب طهارت میدونن، ولی شیعه به هیچ وجه دماغ رو موجب طهارت و مؤثر در طهارت نمی بیند. خب این دو روایت تقریبا روایاتی است که دلالت بر منع می کنه. حالا راجع به منعش خیلی هم ما شاید نیاز به دلیل نداشته باشیم، بعد از آنی که شهرت هست، اجماع منقول هست، روایت دو حق العقول هست، امثال ذالک هست، اما یک روایتی در اینجا وارد شده که دلالت بر جواز میکنه. ببینیم با اون روایت داله بر جواز باید چه معامله بشود. اون روایت در باب 38 از ابواب ما یکتسب به، باب 38 روایت 4 و به اسناده شیخ، به اسنادش عن محمد ابن الحسن الصفار، عن محمد ابن عیسی ابن عبید، عن ابوالقاسم سیفل و ولده. خب قال، با اینکه ظاهر عبارت مثلا به حسب نظر بدوی باید بگیم قال لا، ابوالقاسم سیفل و ولدش اینطوری گفتن، ولی این زمین رو مفرد آورده این دلیل بر این است که قال به محمد ابن عیسی ابن عبید میخوره و کاری به ابوالقاسم سیغن و ولده نداره، مخصوصا با یک قرینه ای که در ذیل روایت هم انشاءالله ملاحظه میکنید. قال کتبو، محمد ابن عیسی ابن عبید میگوید که این ابوالقاسم سیغن و ولدش نامه ای نوشتن الر رجل، که این کنایه از مسلم جعفره، برای اینکه تقیه اتظامی کرده به این عنوان ذکر بشود. کتبو الر رجل جعلن الله بداش، انا قومون، ما یک جمعیتی هستیم. حالا به حسب این تعبیری که در روایت هست، نعمل و سیور، ظاهرش این است که شغل ما مربوط به شمشیره. حالا در رابطه با ساخت شمشیر یا خصوصیات دیگر شمشیر که بیشتر ظهور در همون سن سیوف دارن، لیست لنا معیشتون ولا تجارتون غیرها، ما کارمون همینه، معیشت و تجارتی هم غیر از این نداریم. و نحن مضطرون الیها، ما اضطرار به این کارم داریم. این اضطرار غیر از اون اضطراری است که مصور هر محرمی هست. این هم اصطرار عرفی که مردم در تعبیرات خودشون تعبیر میکنن. این مثلا میگه ما که نعمل و سیوف دیگه شغل دیگری نداریم. خب برای زندگیمون باید این کار رو بکنیم، اضطرار به این کار داریم به این عنوان، و الا اضطراری که مجوز اکل میت است که در جای خودش بحث میشه مقصود اون اضطرار نیست. و انما الى جنا جلود المیت والبغال والحمیر الاهلیه، میگوید که علاج ما و جزی از کار ما مسئله جلد میته است و میتش هم عبارت از بغال و اسپر و حمیر اهلیه است. اینا میته شون میته نجس هست برای خاطر اینکه هم دارای دم سائل هستن و هم حیوان وحشی نیستن مثل آهو هم سال زاره که با سید و هر میشود اینها با کلب و روم و هم سال زاره حلال بشوند. و انما علاجنا جلود المیت و البغال و الامیر الاهلیه یا امیر الاهلیه لا یجوز فی اعمالنا غیرها، در کار ما غیر از اینها راهی نیست. لا یجوزو نمیگن لا یجوزو شرعا، یعنی راه نداره در کار ما غیر از معامله با جلود این میتهای حیوانات اهلیهی که دارای دم سائل هستن و میتشونن نجس علی قاعده، ما در راه کارمون غیر از اینها چیزی راه نداره. فیحل لنا، آیا برای ما صحیح؟ سوال اینه، فیحل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسها و عیدینا و ثیابنا، آیا ارتباطاتی که ما با اینها پیدا می کنیم از هر نوع برای ما صحیح و جایزه؟ و نحن مصلی فی ثیابنا، در ثیاب خودمون هم ما نماز می خوانیم بدون اینکه تغییر صوب برای نماز بدیم. و کتب الی، بله، و نحن نصلی فی ثیابنا و نحن محتاجون الی جوابک فی هذه المسئله یا سیدنا لضرورتنا، چون ما گرفتاریم احتیاج داریم به این که مثلا زود جواب ما رو لطف بکنید که ما وضعمون روشن بشه که آیا میتونیم در اینها نماز بخوانیم یا نخوانیم. حکمت و امام در جواب اینها نوشت اجعل صوبا للصلاة، برای نمازتون یک لباس جداگانه ای تهیه بکنید، یعنی با اینها نمیشه نماز خون، یه لباس جداگانه ای که طاهر باشه و هیچ مسئله نداشته باشه برای نماز اون رو تهیه بکنید. فکتب اجعل صوبا للصلاة، اون وقت اینجا داره که اونی که من گفتم در ذیل قرینه است، حالا ولو اینکه این فعلا به ما ارتباطی نداره حکمش، اما این تعبیر صدرش قرینه بر اون حرف بالا. و کتب الیه جعل تو فداش، به امام نوشت یه مسئله دیگری رو شبیه همین مسئله سوال کرد. خب اینجا داره و کتب الیه، اینجا داشت کتبو الرجل، اینجا داره و کتب الیه. کی کتب الیه؟ ظاهرش این است که همون قاسم سیقن این معنا رو دوباره به امام نوشته. پس حاکیه اون مکاتبه قبلی اول قاسم سیغل نیست، و الا باید بگه کتب نا الرجل، نه اینکه تعبیر بکند به اینکه کتبو الرجل، یعنی ظهور در این داره که اون کسی که این مکاتبه رو داره نقل می کند غیر از اون کسی که این گرفتاری ها براش هست و این معاملات و این نحوه کار و ارتباط با جلود میته، این غیر از اوست، لذا باله در اونجا رو باید به محمد ابن ایشم عبید نسبت داد. و این وقت و الیه اگر خاکی خود ابوالقاسم سیغل بود باید بگه و کتب تو الهی، من باز نوشتم به امام و این مسئله رو سوال کردم. از اون کتبو و این کتبه زیل استفاده می شود که خاکی مکاتبه غیر از اون کسی که طرف مکاتبه است، طرف مکاتبه ابوالقاسم سیغله، لیکن خاکی مکاتبه محمد ابن ایسلم عبیده. حالا این روایت رو داشته باشید. مرحوم شیخ در جواب از این روایت بیاناتی داره و بزرگان دیگری هم اینجا حرف دارن که انشاءالله عرض میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه.